بسم الله الرحمن الرحیم. به رغم اینکه مباحث امر معروف و نهی از منکر همچنان میشد ادامه داد و بر پرونده اون چیزهایی هم افزود، اما به دلیل اینکه ما دو سه سال دیگه با اون سر و کار داشتیم و پایه‌های بحثم ریخته شده بود و اینکه انشالله در مقام تقریر، حالا هر جمع و گروهی که تقریر بکنن، اون تکمله ها و تتمه ها را اضافه خواهند کرد و اونجا بحث میکنیم، و از اون طرف هم از مباحث خود مهم در ساعتهای دیگر فقه تربیت هم باز نمانیم. به این دلایلی که فهرستوار بهش اشاره کردم، ما پرونده امر معروف نهی از منکر را با یک جمع‌بندی بستیم. تو جمع‌بندی هم که از یه نگاه کلان راهبردی در واقع امر معروف و نهی از منکر را یه جمع‌بندی کردیم که در چند بند بود، نمیدونم 14-15 بند. ما یک نگاه کلان راهبردی به فقه امر معروف و نهی از منکر داشتیم که با اون پرونده بحث را بستیم. ولذا امر معروف و نهی از منکری که ما عرض کردیم، هم مقدمات موسعی درش آوردیم، هم جایگاه فقهیش رو تغییر دادیم، هم با این نگاه کلانتر در جمع‌بندی به یک 14-15 اصل بسیار مهم رسیدیم. به این ترتیب پرونده امر معروف نهی از منکر به عنوان یک بخش از مجموعه فقه تربیت بسته شد. حالا ما میخواییم وارد یه بخش دیگهی بشیم، منتها برای ورود در اون بخش من این جلسه را به بیان مقدماتی میپردازم که بخش‌هایی از این برای بعضی از دوستان درش تکراره و از اون دوستان عذرخواهی میکنیم، گرچه در این تکرارم حتما یک تقریرهای جدیدی ممکنه باشه، تا برسیم به حالا فردا یا هفته دیگه ورود در اون بحث اصول و روش‌ها داشته باشیم. بنابراین ما یک برای پرونده امر معروف و نهی از منکر را می‌بندیم. بحثی هم که می‌خوایم وارد بشیم مبحث اصول و روش‌های تعلیم و تربیته، اصول و روش‌های تربیتی است. اما قبل از این که به این مبحث بسیار مهم کلان اصول و روش‌ها بپردازیم، چند مقدمه ذکر می‌کنیم که مقدمات بعضش مقدمات کلانی است که اینجا اونجا گفتیم یا تون چاپ شده هم وجود داره، اما حالا با این بیان امروزم عرض میکنیم. تو این بیان هم حتما نکات جدیدی وجود داره که تو اونها نیست. مقدمه اول اینه که اون چه که امروز به عنوان فقه های نو یا مسائل مستحدثه یا ابواب مستحدثه نامیده میشه، این چند قسمه. من تو بعضی سخنرانی هم به این اشاره کردم، حالا اینجا کمی فنی تر عرض میکنم. قبل از اون که اون اقسام را در این مقدمه اول ذکر بکنیم، این جمله را بگم که این که گاهی گفته میشه فقه مضاف تو این بحث های جدید فقهی، این تعبیر خیلی تعبیر درست و رسایی نیست، برای اینکه این تعبیر مستعار از اون فلسفه های مضافه. وقت این اصطلاح مضاف در خود فلسفه های مضاف هم محل تردیده که این اصطلاح چقدر دقیق باشه، تو اون رو الان من کار ندارم چون اونجا محل یک سوال و تأملی است. اما در فقه این تعبیر مقدار رهزن و گویا و رسا نیست. علتش این است که کلمه مضاف این مشترک لفظی حداقل بین دو معنا، یک معنا همون معنایی است که تو باب اضافه میگیم، اون معنای نزدیکتر به معنای لغوی، یعنی این که چیزی عرض شود که از شؤون چیز دیگری است و اضافه‌ای به او میشه، میگیم غلام زید، نمیدونم چی، این اضافه به معنی این که این از شؤون اونه و عرض شود که وابسته به اوه، در ارتباط با اون هست، این مفهوم معنای مضافه که در واقع عنصر اول نوعی وابستگی به اون عنصر دوم داره، مضاف و مضاف الیه. این معنایی که معنای متعارفه تو ادبیات هم همین معنا به کار میره و خیلی نزدیکه به همون مفهوم لغویش. البته این معنای لغوی نیست ولی به اون نزدیکه. حالا معنای لغوی رو اگر میخواستیم جدای از این بکنیم، خود این دوتا میشد و میشد سه اصطلاح، ولی بنایی بر حصر مفاهیم نداریم. این یک معناست. که معنای دومی که در مضاف به کار میره تو این علوم و دانش ها و بیشترم در فلسفه به کار رفته، اونجا مضاف عرض شود که در مقابل مطلق آمده که نظیرش تو فقه هم هست، ولی نه به اون معنا آب مضاف آب مطلق، بلکه در فلسفه مضاف و فلسفه مطلق که گفته میشه، یعنی فلسفه کلی گفته میشه، در اصطلاح دوم مضاف در واقع مقابل وصف در واقع و مضاف وصف علمی قرار میگیره مثل فلسفه و مقابل کلیه، و عرض شود که اون در جایی است که در واقع یک علم به یک قلمروهای خاصی بپردازه و موضوعش یک چیز عرض شود که مقیدی باشه، در مقابل اونی که موضوعش مطلقه. مضاف معنای دوم یعنی علمی که به یه موضوع مقید میپردازه در مقابل علمی که به همین موضوع به شکل مطلق پرداخته. مثل در باب فلسفه مثلا اینطوره که فلسفه کلی داریم، فلسفه مضاف داریم. فلسفه کلی به هستی به ما هوه هوه میپردازه، موضوعش موجود به ما هوه هوه است. اما فلسفه مضاف یعنی فلسفه خاص، فلسفه خاص، فلسفه خاص یعنی میپردازه به جامعه، به سیاست، به اقتصاد. میگه فلسفه اقتصاد، فلسفه اجتماع، فلسفه نمیدونم اخلاق، فلسفه هنر. اینجا به موجود به ما هو به موجود نپرداخته، بلکه به یک موجود مقید و خاص پرداخته. این معنای دوم مضافه. که معنای دوم مضاف، این قید به علوم تعلق میگیره و مشخصا فلسفه، و محدوده موضوع علم را مشخص میکنه در مقابل کلی. این معنای رایج و متعارف، حالا یکی از معانی رایج و متعارف مضاف در فلسفه مضاف مقابل فلسفه کلی، اینه معنای دوم. حالا مضاف، البته حالا تو فقه مثلا مضاف و آب مضاف آب مطلق داریم، نمیدونم جای دیگه تو فلسفه اضافه اشراقی، اضافه نمیدونم طرفینی، چه اینا هم داریم که اونا رو حالا کار نداریم. این مضافی که در فقه آمده، این استعاره شده از مضافی که قید فلسفه است. ما میخوایم بگیم که این مضاف به معنای دوم که قید برای فلسفه قرار میگیره، این تو فقه خیلی وجهی نداره، برای اینکه مضافی که در قید فلسفه قرار میگیره اون مقابل فلسفه کلی است، و ما اینجا مقابل فقه مضاف فقه مطلق ما نداریم، فقه مطلق نداریم. فقه هر جای بیاد مربوط به افعال مکلفه، همه جا مقیده، بیمانه همه جا مقیده. فقه همه جا مربوط به یک فعل معینی است در عالم. به این معنا آخر اینجا به کار نمیره، کسی هم به این معنا اراده. اونی که مراد ایناست در فقه مضاف در اینجا، یعنی فقهای نو، یعنی موضوعاتی که قبلا مورد توجه قرار نبوده یا اصلا این موضوعات سابقه نداشته و الا این موضوع پزشکی یا محیط زیست یا عرض شود که هر بانک یا بیمه، این مثل اجاره و چیه دیگه، یه موضوع مقیده مثل اون هست، وزنش یکیه، فرق نداره. نه نه، مضافی که اونجا در فلسفه گفته شده، البته فلسفه‌های مضاف هم غالبا یه حالت جدید داره ولی این وصف ذاتیش نیست. اونجایی که مضاف میگه، اون تفاوت اون فلسفه ها با فلسفه به عنوان علم کلی اینه که در اونجا اشارات و نمیدونم شفا و اسوار رو که ببینید، میگه فلسفه چیه؟ فلسفه علمیست که یبحث عن الموجود به ما هو موجود. اما فلسفه اقتصاد یبحث از حوزه اقتصاد از منظر فلسفی، اون که روش در واقع روش‌های نظری و تحلیلی است، منتها اونجا موضوع موجود به ما و موجوده، اینجا موضوع یک موجود خاصه. اما در فقه اینجا نیست که ما بگیم فقه یک بار به یه موضوع کلی و چیزی از این قبیل میپردازه، یه بار به موضوع خاص میپردازه. این مقصود نیست از مضاف، این یه برش جدیده. همه فقه برشه به یک بخش ساعتی از زندگی بشره. فقه های مضاف در واقع برش های جدیدی در عرض اون برش های قبلی است. یعنی این معنای چی هست؟
این معنای خودشون بحث و نوشتن و درس گفتن و ابراز نظر و در همه ادوار بکنیم. اما خودیزی از پاس در این خودشون به یک تحقیلی از ادوار کرده اقتصاد میان فقط به اجاره و بین و زمان و قرض و حواله کار دارد.
یعنی بخواد بگه فقه مضاف یعنی فقه تخصصی، این که وصف دیگه اون کتاب و اون باب نمیشه، این وصف اون شخصی میشه که خودش رو فارغ العاده کرده. این وصف به اضافه به لحاظ متعلقه، به لحاظ خودش نیست. میدونم لوازم داره ولی آخه کار میدونم این اصطلاح دیگه، این اصطلاح یه چیزی، شما اصطلاح جعل کرد. فقه مضاف یعنی فقه تخصص، یعنی متخصص در یه بخش. آره اجازه بدید، وقت این فقه مضاف دیگه اختصاص به چیزای جدید نداره دا. کسی تو صلات هم باشه بدون فقه مضاف، این کسی نمیگه. این جعل اصطلاحی که وجهی نداره. همش فقه مضافه، بله دیگه، همه فقه مضافه، هر فقهی مضافه به موضوع، موضوعاتش هم همه در عرض همه عواب و
حسن. الان رشته‌هایی که برخواسته از یه رشته قدیمی هست، اینها رو چون جدیده، نه اینکه حالا چون
مضافه. این رشته‌های جدید، این خودش دو قسمه. یه وقتی مثل فلسفه است که میاد روش و منهجش باقیه ولی موضوع دیگه اصلا خاص شد، جدا شد. ولی یه وقتی که نه، موضوعی است در اداد موضوعات دیگه.
مثلا من مثلا رشته علوم قرآن حدیث، یعنی گرایش براش می‌ذارن گرایش فلسفه تفسیر، میگن این رشته مضافه چون بحث جدیدی رو اومده مطرح کرده.
اگر شبیه اون بحث فلسفه کلی و فلسفه خاص بشه عیبی نداره، اگر شبیه اون بشه. ولی در فقه ما الان اونجور چیزی نداریم و اگرم درست بکنیم ممکنه کسی بیاد بگه قواعد عامه فقهی اون فقه مطلقه، ولی ابوابی که میاد تطبیق موضوعات میده این فقه مضافه. این وقت خروج از اصطلاح دیگه، همه فقه مضافه. میشه بگیم قواعد که به یه چیزای کلی میپردازه اون مثلا فقه مطلقه، فقه مضاف کتاب الصلاته، کتاب الحجه، کتاب محیط زیسته، کتاب تعلیم و تربیته. این باز غیر از این بحثی شد که الان متعارفه. گاهی هم هست که تو مضاف، تو همین اصطلاح دوم، عنایتی هست به این که فلسفه مضاف اونا که میگن یعنی نگاه درجه دو. اونم اگر بگیم، اونم تو فقه خیلی معقول نیست. درجه دو فقه اگر بخوایم بگیم، فقه مضاف بگیم یعنی نگاه درجه دو به فقه، این میشه فلسفه فقه، اونم این نمیشه که ما داریم میگیم.
ناخودآگاه معنی اول اضافه بوده اینجا دارم،
بله بله، خب این درست نیست دیگه. بله الفقه یعنی فقه موجود، فقه مضاف یعنی فقه جدید. ولی عمقش که نگاه بکنیم، یعنی شما تو تعلیم و تربیت یه موضوع رو قرار دادید، یه کتاب تولید کردید به نام فقه تربیت. صلات یه موضوع قدیمی است که اونم یه موضوع در بابش احکام جمع شده. این دو تا باب هم مثل هم، تفاوتش اینه که این یه عرصه جدیده. حالا یا جدید موضوع یا جدید ما بهش توجه کردیم، یا تلفیقی از این دو تا که تلفیق داد. نه نه اون داریم، این تو مقدمه بعدی میگیم. حالا بعد فعلا ما فقه معنی خاص داریم میگیم، اونو میگیم که حالا همین نیست که بعضی فضلا نامگاهی حرفای ما رو مثلا یه جوری نقد میکنند و از دید ما ناشی از اینه که دقت نمیکنن، از باب اینه که هر کسی حرف خودش درست میدونه دیگه. ارشد که این مضافه، بنابراین مضاف به معنای لغوی و عرض شود که معنای لغوی یا معنای ادبی یا معنای که تو علوم مثلا اضافه اشراقیه یا اضافه مقابل مطلق در ما، به اون معانی که اینجا به اصطلاح نمیره. اونی که اصطلاح میره یه اصطلاح دومه که از فلسفه مضاف گفتن فقه مضاف، این از اونجا اومده به اینجا. ما عرضم اینه که اون دقت لازم در این به کاربری اصطلاح نیست، برای اینکه تو این اصطلاح خاصی که در فلسفه وجود داره یا عمدتا نگاه به اینه که مضاف یعنی موضوع فلسفه خاص مقابل موضوع فلسفه معنای عام و کلی، این در اینجا مصداق نداره. یا به لحاظ اینه که نگاه درجه دوه به یک علم، این هم در اینجا معنا نداره. ولی ازاست که ما ترجیح میدیم و پیشنهاد اینه که این اصطلاح که خود میتونه رهزنم باشه اینجا به کار نره. ولی ببینید امر در اصطلاح سهله، یه کسی میگه آه من قشنگه دیگه، بخیر اونجا گفتیم فلسفه مضاف، حالا ما میگیم فقه مضاف، مقصودمون هم یه ابواب جدیدی است که باید در فقه پای ریزی بشه، عیبی نداره. لا مشاحته فی الاصطلاح، شما اهل ذوق و ادبید و خوشتون میاد که وا آریت بگیرید این مفهوم رو از اونجا به اینجا، ولی این استعاره دقیقی نیست و ترجیح اینه که در بحث‌های علمی این نیاد. پیشنهاد فقه‌های نو، قدیم میگفتن المسائل المستحدثه، ما در واقع مقصودمون الابواب المستحدثه است، و عربیش الابواب یا الکتب الفقهیه المستحدثه الجدیده، و یا فارسی هم فقه‌های نو. فقه مستحدث که میگیم دیگه وصف موضوع نشد دیگه، فقه شد، یعنی این باب مستحدثه، یعنی جدید تو فقه، یعنی این عرض و طولش جدیده ولی اون موضوعش جدید نیست. عرض ما همینه دیگه، که عرض شود که حالا اینم را به شکلی تو این تقسیم بعدی عرض میکنیم. این یه مطلب در مقدمه بود. بله حالا مناسب من اینجوری ننوشتم، ولی الان به ذهنم میاد که ما داریم یه مقدماتی ذکر میکنیم، کل این بحثی که گفتیم این به عنوان یه مقدمه اول شما تلقی بکنی، که اولا این است که ما واژه مضاف را در اینجا به کار نبریم با توضیحاتی که دادیم، بلکه بگیم ابواب و کتابهای نو، ابواب و کتابهای نو، که مقصود از ابواب و کتاب‌های نو انحصاراً و اختصاصاً مسائل نو نیست. نه، مقصود اینه که شما یه سامانه جدیدی تو فقه به عنوان یه کتاب ایجاد کردی، یا باب یا سامانه جدیدی رو ایجاد کردی. این اصطلاح اگر اینجوری قرار داده بشه اولاست از اون اصطلاح. و اما حالا بریم مقدمه دوم، یعنی اونی که من اول گفتم به عنوان مقدمه اول، اینو جدا داشتم میگفتم، اون کل این بحثی که گفتیم میشه مقدمه اول، این میشه مقدمه دوم. مقدمه دوم اینه که حالا این عرض شود که این است که نوآوری مسائل و ابواب و اینها در فقه این علا اقسامی است. وقتی میخواد یه چیزای جدید بیاد تو فقه این علا اقسامی است. قسم اول اینه که عرض شود که اون نو و جدید در حد تک مسئله یا مسئله های محدودی باشه. توجه کردید؟ اون چیز جدیدی که مطرح شده اومده تو فقه در حد تک مسئله هایی باشه. این یه شقه. نوع دومش اینه که این مباحث جدیدی که میاد تو فقه از یک حجمی برخوردار باشه و از یک انسجام موضوعی که میتواند بشه یک فصل یا یک کتاب در فقه. توجه کردید؟ این نوع دومه. پس مسائل جدید و اون امور جدیدی که میتواند در فقه جا بگیره که همیشه هم فقه در تکامل خودش پذیرای این مسائل جدید بوده، این علا اقسامیه که قسم اولش اینه که حالتهای تک مسئله‌ای یا مسائل محدود داره میاد تو فقه. این قسم اوله. این قسم اول خودش دو حالت داره. یک حالت اینه که اون مسئله جدید تو همین ابواب متعارف فقه موجود میشه جا بگیره. مثل قبله است. قبله کتاب و صلات داریم و یه بخش از صلات هم قبله است و یک سوال جدیدش هم اینه که این آقا رفته تو کره ماه، کره مریخ، میخواد نماز بخونه، قبله چجوریه؟ این یه تک مسئله است و جدیدم هست، موضوع جدیده، حکمش هم برای با فقه با مبانی و روشی که داره بده، ولی این تک مسئله مستحدث جا هم داره تو همین طبقه بندی فقه، میشه تو جای خودش قرار داد. ولذا اوائل این نوع مسائل جدید مستحدثه را آخر رساله می آوردن، حالا آرام آرام وقتی میرن تو این ابواب موجود جا داره همون میبرن تو باب خودش قرار میده. این یک حالت از این قسم اوله. یک حالت هم اینه که نه، یه مسئله جدیدی پیدا شده که تو این کتب موجود ربط مستقیمی نداره، در حدی هم نیست که بگیم آها یک کتاب جدیدی مثل فقه تعلیم و تربیت یا محیط زیست تولید میکنی. نه، یکی دو تا سه تا مسئله است. این درستش اینه که به صورت مستدرک آخر رساله بیارن. حالا مثلا فرض بگیرید پیوند، مثلا پیوند اعضا، اگر بگیم تو این ابواب فقهی جای مرتبطی نداره، این دیگه باید به عنوان استطرادی توی باب بیارن یا آخر رساله و آخر کتاب فقهی به عنوان مسائل مستحدثه بیارن. این حالت دومشه. کل این دوتا را بهش میگن مسائل، لااقل مسائل مستحدثه که میگن. گاهی این قسم اول منظورشونه که خودش به دو شق و صورت تقسیم میشه.
قسم دوم خودش منظورن مسائل داره که
میدونم
گاهیه
که تو این طبقه بندی فعلی فقه ما قرار نمیگیره،
اجزاش قرار میگیره، چون مثلا همین پیوند یا تلقیح الاصطناعی یا اینا بالاخره یا نظر یا بس ایزاء یا هر کدوم یه گوشش بالاخره یه جایی جا میگیره.
گاهی هم اینطوره که میشه با چند جا ارتباط داره با تو اونجا ارتباط داد. گاهی هم میشه پیدا کرد که اصلا تو این ابواب نمی گنجه. از اون طرف هم در حدی نیست که کتاب براش تأسیس بکنه.
یکی بود تو مقام بحث، یه موقع میخواییم افتا میخواد جواب بده مثلا این رسانه، یه موقع میخواییم با پیشفرجا و فلسفهش و خودمبانیش و اینا بحث کنیم، اون کتابی کتابی رو ترمیدن باز میشه خودش یه باب جدیدی میشه.
نه
اگه میخواییم بحث پیوند،
نه اون بحث استدلالی هم که میخواد بکنه گاهی در اون حدی نیست که بگیم یه کتاب جدید فقهی ما تولید کردیم. یه مبحث جدید فقهیه، ولی این مبحث تو همین طبقه بندی ها جا میگیره. مثل این که توی اطعمه و اشربه مثلا بحث میشه، حالا تو این پیوند حیوانات رسیدیم به حیوانات جدیدی یا به غذاهای جدیدی. این تو اطعمه و اشربه نمیدونم جا میگیره. گاهی هم هست که نه تو اینای موجود جا نمیگیره، ولی اون که بحثش بحث طولانیه، ولی در این حال یه کتاب نیست که یه منظومه جدید رو ما بشونی بکنیم. این صورت اوله که خودش دو حالت داشت، خیلی مهم نیست البته. اما اون صورت دوم این بود که نه، یه مجموعه مسائل جدیدی پیدا شده و اینها حجمی دارد که می شود اون را به شکل یک کتاب جدیدی در آورد. در واقع اون طبقه بندی فقه داره دستخوش یک بست میشه. بخشی از این مسائل مستحدثی که قدیم بوده میاد از این قسم دوم قرار میگیره. البته این منافات نداره که حالا یه مسائلی هم مرتبط با این موضوع جدید در خود فقه قدیم هم بوده که اونم میاد ملحق به این بخش میشه. فقه تعلیم و تربیت یا مثل پزشکی یا محیط زیست، اینا از این قبیل دومه که اینا هم مسائل جدید آمده، هم این مسائل جدید حجم بالایی داره و مجموعه های مرتبط منسجمی هم میشه شکل داد و احیانا مسائل متفرقه پراکندهی که تو فقه موجود هم هست میشه اونام را ملحق به اینا کرد و کتاب جدیدی متولد کرد. این میشه نوع دوم که فقه نو که ما میگیم یه وقتی در حد مسائل نوعه، در حد اون اوله، ولی ما فقه نو که میگیم مرادمون، یا فقه مضاف هم با اصطلاح غلطی که وجود داشت که ما میگیم فقه نو، مرادمون این قسم دومه، یعنی ابواب جدید در فقه. حالا البته اینم علا قسمه اینه، این ابواب جدید گاهی در حد اینه که یه فصل میشه تو این کتاب های موجود، گاهیه که نه، حجمش به حدیست که ارزش این داره که یه کتاب بشه مقابل سایر کتب، که ما بیشتر این حالت دوم از این صورت دومش میگیم فقه های نو. فقه های نو مقصود مجموعه مسائل پیرامون یک موضوع است که از انباشتگی و حجم بالایی برخورداره و موضوعات نو را هم در بر داره و بر اساس اون باید کتاب تازه ای را پای ریزی کرد در اعداد و عرض این کتاب های 50-60 کتاب موجود فقهی. این نوع دومه با این قیود که ما میگیم فقه های نو و کتاب های جدید. فقه های نو مجموع مسائلی است که بر یک که عمدتاً جدیده و بر محور موضوع واحدی جمع میشه و دارای حجمی است که میشود اون را به شکل یک کتاب مستقل در آورد در عرض سایر کتب فقه. این که فقه های نو یعنی این که ما الان فکر میکنیم مثلا در 15 تا میشه باب و کتاب جدید پای ریزی کرد. این دو نوعه. نوع سومی هم داره که حالا بعد فردا عرض میکنیم.